اما درباره ارزش صدقه خدمت شما بگم که نقش شده شخصی یک انبار خرما داشت، به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کرد آن خرماها را پس از مرگش در راه خدا انفاق کند. وقتی آن مرد از دنیا رفت، پیامبر خرماها را صدقه دادند. دانه خرمایی به زمین افتاد. آن حضرت آن را برداشتند و فرمودند اگر آن مرد خودش این دانه خرما را در راه خدا صدقه داده بود، بهتر از این بود که من پس از مرگش این انبار خرما را صدقه دهم. انشالله که اهل صدقه دادن باشیم. این هم تحفه آخر نوبت کاری ما تقدیم شما شنونده های گرامی. خدا قوت میگم به آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی آقای میرزایان صدا بردار و آقای نعمت الله فتحی هماهنگی پخشمون. من هم علیرضا نایینی به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران بودم. همکارانم از ساعت 22 با شما خواهند بود. برکرانه نور رو بشنوید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. از این که قبل از احتجاج و بعد از احتجاج ذات اقدس اله این حجت را به خود اسناد می دهد. گاهی می فهمد به کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، گاهی می فهمد به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. معلوم می شود که وجود مبارک خلیل حق علی بینت من ربه بود و این سخنان را به عنوان فرض یا جدال احسن ذکر. مطلب بعدی آن است که نمی توان گفت چون ملکوت السماوات والارض یعنی مجموعه نظام آفرینش را به وجود مبارک خلیل حق ارائه کرد، مقام خلیل حق بالاتر از مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. زیرا گرچه در سوره اسراء فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، لکن تتمه اسراء که معراج است در سوره مبارک نجم میفرماید دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یه همچه مقامی را هرگز برای هست خلیل سلام الله علیه و امثال ایشون ذکر نکردن. بنابراین مقام والای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنان محفوظ خواهد. مطلب بعدی آن است که محور بحث در توحید است نه اثبات اصل ذات. سخن در حقانیت توحید بطلان شرک است، یعنی سخن در این است که آیا بیش از یک رب در عالم هست، بیش از یک اله در عالم هست، یا نه بیش از یک اله و بیش از یک رب در عالم نیست. محل بحث این است، نه محل بحث این است که آیا جهان خالقی دارد یا نه. یا محل بحث نیست که آیا واجب وجود در عالم موجود است یا نه، اون مراحل مفروغ انهاست. یعنی واجب الوجود به ذات موجود است اولا، و همون واجب الوجود به ذات خالق است ثانیا، و خالق هم شریک ندارد ثالثا. امدان است که تدبیر امور فقط به عهده خداست یا دیگران هم در تدبیر امور سهیمه. محل بحث این است، چون نه وثنیین حجاز گرفتار الحاد بودند، نه مشرکین عصر ابراهیم سلام الله علیه گرفتار الحاد بودند. اونا خدا را به عنوان خالق قبول داشتند، منتها در ربوبیت مشرک بودند. مطلب بعدی آن است که ملکوت همونطوری که در ترجمه بعضی از مفسران از قدما آمده است، اونا ملکوت را به سلطنت معنا کردن، به پادشاهی معنا کردن. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، یعنی به ابراهیم خلیل سلام الله علیه نشون دادیم که سلطنت آسمان ها و زمین به دست کی؟ چون ملکوت که مبالغه ملک است و نظیر رقبوت، رحموت و مانند آن، اون مرحله سلطنت و فرمان روایی آسمان ها و زمین را میگویند. چون در قرآن کریم زمام هر چیز را به دست خدا میداند، و هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، و همچنین ملکوت را منزه از تدریج میداند، برای اینکه میفرماید فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بعد میفرماید به این که ائمه که به دین حق مردم را هدایت میکنند به آیات ما یقین دارند، وجود مبارک ابراهیم حق هم از همین سلسله است. یعنی اون چهره سلطنتی اشیا را میبیند، یعنی میبیند که اشیای زمامی دارن و به دست زمامدارشون است به نام خدا. اون چهره سلطه بر اشیا را میگن ملکوت کل شیء. این که فهمود محمد دابت الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. اون زمامداری ملکوت کل شیء است، و اون همین امر تدریجی است که ذات اقدس را ائمه خود را، یعنی کسانی که اونها را به مقام والای امامت رسوند که مردم را به دین حق دعوت میکنن، از اونها یاد کرد که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این ائمه به آیات الهی یقین داشتن، که وجود مبارک خلیل حق جزء چنین ائمه بود که به اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این جزء ائمه بود که به آیات الهی یقین داشت، چون ملکوت اشیا را دیده بود. خب پس محل بحث اثبات اصل ذات نیست اولا، چه اینکه توحید واجب هم محل بحث نیست، ثانیا توحید خالق هم محل بحث نیست، ثالثا توحید رب محل بحث است. یعنی آیا ذات اقدس اله ربوبیت را داراست به تنهایی، یا نه او رب الارباب است، رب العالمین است، ولی ربوبیت های مقطعی و جزئی را این اصنام و اوثان و کواکب و امثال ذلک دارند. برای اثبات توحید ربوبی چند تا برهان در قرآن کریم آمده است. یکی از این راه که ربوبیت مستلزم خلقت است، و اون که خالق است میتواند رب باشد، برای اینکه اگر کسی بخواهد موجودات عالم را تدبیر کند و پرورش بدهد، باید از کنه هستی اونها و از کیفیت ارتباط اونها با خبر باشد تا بتواند این اشیا را هماهنگ کند، اینا را خوب اداره کند. خب کسی که اشیا را نیافرید از کنه اینها با خبر نیست، چگونه مدبر و مدیر اشیاست؟ کسی رب اشیاست که خالق اونها باشد، و چون غیر خدا کسی خالق اشیا نیست، غیر خدا رب اشیا نیست. این به صورت قیاس استثنایی قابل تقریر است که اگر اصنام، اوثان، کواکب و مانند اون رب اشیا بودند، باید خالق اونها باشن. لاکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. بیان ملازمم این است که ربوبیت بدون خلقت ممکن نیست، یعنی اگر کسی خالق نباشد و از کنه اشیا با خبر نباشد و از روابط اشیا مستحضر نباشد، نمیتواند اینا را هماهنگ کند، اینا را اداره کند. این یک برهان. برهان دیگر آن است که ربوبیت نه تنها مستلزم خالقیت است، خودش خلقت است، یک نحو خاص خلقت است. چون رب کسی است که ربط برقرار میکند، اون کان ناقصه را ایجاد میکند. خالق کسی است که کانه تامه میدهد، اصل هستی میدهد. رب کسی است که میپروراند، کانه ناقصه ایجاد میکند. بالاخره ایجاد است، حالا یا ایجاد موصوف یا ایجاد وصف یا ایجاد ذات یا ایجاد صفت. ربوبیت یک نحوه خلقت است. اگر موجودی خالق نیست، یقینا رب نیست. پس با دو برهان توحید ربوبی ثابت میشود. برهان اول این است که از راه علم و آگاهی است. کسی میتواند رب باشد که از کنه ذوات اشیا و از کیفیت ارتباط اشیا با خبر باشد و اگر با خبر نباشد نمیتواند بفروراند، و کسی از کنه اشیا با خبر است و از روابط اشیا مستحضر است که خالق اونها باشد. الا یعلم من خلق. کسی که خالق نیست آگاه نیست، کسی که آگاه نیست توان تدبیر رو ندارد. این یه برهان. برهان دیگر این که ربوبیت تدبیر یک نحو خلقت است، منتها خلقت گاهی به کانه تامه تعلق میگیرد که اصل شی را میآفریند، گاهی به کانه ناقصه متعلق است که روابط و کمالات و اوصاف را اعطا میکند. چون مشرکین قائل بودند که تنها خالق خداست، لذا ذات اقدس اله بر اساس جدال احسن از اونها اقرار میگیرد که من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اونگاه خدا میفرماید اگر خالق خداست، رب هم باید خدا باشد. بنابراین این جدال احسن که یک سخنی است معقول و مقبول، اگر معقول نباشد ولو مقبول باشد، یه جدال باطلی است و سوء استفاده کردن از ضعف فکری رقیب است. و اگر معقول باشد ولی مقبول نباشد، برهان است نه جدال احسن. جدال احسن است که مقدمات او هم حق باشد و معقول و هم مورد تسلم و قبول رقیب. این سخنان که معقول است و مقبول و مورد قبول رقباست، ترکیب چنین مقدماتی باعث تشکیل جدال احسن است. این که مکرر ذات اقدس الهی بود از اونا سوال بکن که آسمان و زمین را کی خلق کرد، اونها میگوین خدا خلق کرد، بعد میفرماد خب اگر او خالق است پس باید رب باشد، به این دو تقریر خواهد بود، یا رو تلازم بین خلقت و ربوبیت یا نه بازگشت ربوبیت به خلقت است. این دو راه در بسیاری از آیات قرآن کریم مطرح است، اما راهی که خلیل حق سلام الله علیه طی کرده است هیچ کدوم از اون دو راه نیست. این راه راه محبت است. خب پس محور بحث اثبات اصل ذات نیست، یک اثبات توحید ذات نیست، دو اثبات اصل خالق نیست، سه اثبات توحید خالق نیست، چهار اثبات اصل ربوبیت مطلقه که او رب الارباب است نیست، پنج محل نزاع فصل ششمه که مدبر انسان کیست؟ آیا خدا که مدبر کل است، رب الارباب است، همون خدا مدبر انسان است، یا کارها را به این کواکب و امثال کواکب واگذار کرده است که اینها میشوند رب، و اگر کسی این ارباب متفرق را عبادت بکند، این ارباب متفرق شفعاء عند الله مقرب الی الله مانند آن. پس محل نزاع در فصل ششم است. اونایی که میگن به ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعاء اونا عند الله، پنج فصل را قبول دارن، یعنی واجب الوجود هست یک، واجب الوجود شریک ندارد دو، خالق در عالم هست سه، خالق شریک ندارد چهار، همون واجبی که خالق است و لا شریک له، رب کل است و رب العالمین است و رب الارباب است پنج. اما ربوبیت های جزئی رب الارض، رب السما، رب الانسان، رب الحجر، رب المدر، رب الشجر،
اینها به این ربوبیت ها به فرشته ها یا به اقمار و کواکب و قدیسین بشر و امثال ذالک سپرده شده است. این سخن باطل در فصل ششم است، وگرنه اون پنج فصل محل بحث نیست. لذا غالب احتجاجات قرآن کریم رو همین فصل ششم است، وگرنه اونها قبول دارن که اون که مجموعه نظام را تدبیر می کند رب العالمین است، الله است. منتها این ربوبیت جزئی را برای ارباب خاص قائلن و اینها را شفیع می دونن بل استقلال و اینها را مقرب می دانن بل استقلال. در این فصل ششم گاهی از اون دو برهان یاد شده کمک گرفته می شود، گاهیم از برهان محبت. خب اینی که در تعبیرات روایی آمده است وجود مبارکه امام ششم سلام الله علیه فرمود حل دین و الا الحب، به همین جا برمیگردد که انسان اصل دینش رو محبت است. حتی اونها که خوفن من النار خدا را عبادت میکنن رو محبت عبادت میکنن، منتها محبوبشون حیات خودشونه. در حقیقت اینها نمیدانن چی رو دوست داشته باشن، وگرنه ترس محرک اصلی نیست، ترس اون محرک های متوسط است. انسان چون به حیات خود علاقمند است و از خطر احساس می کند که حیات او را از بین ببرد، لذا فرار می کند. اون حرکت های گریزی در حقیقت برای حفظ حیات است. اونایی هم که خوفا من النار عبادت می کنند برای حفظ اصل حیات است. محبت حیات وادارشون می کنند که از نار بگریزند. منتها دین اونها در حقیقت کامل نیست، نه اینکه نماز و عبادات اونها باطل باشد، اونها هم نماز و عباداتشون صحیح است. اونها خدا را می شناسند، خدا را قبول دارند، ولی از خدا نجات از آتش می طلبن، نمی دانن از خدا چه بخواهن. اونا خدا را وسیله قرار نمی دن برای نجات از آتش، که نجات از آتش بشود محبوب بذات یا هدف بذات. اونا خدا را به عنوان مقصود بذات می شناسن، منتها نمی فهمن از او چی بخواهن. نعمتهای فراوانی در مشهد و محضر ذات اقدس اله است، اینا نمی دونن چی بخواهن. یا نجات از جهنم میخواهند یا شوق به بهشت میخواهند، اما اونهایی که خواهان لقای حقن میفهمم از الله چه دریافت بکنن. یه وقت از کسی خدا را وسیله قرار میدهد برای هدف نهایی، چنین انسان عبادات او درست نیست. یه وقت خدا معتقد از خدا هدف است، وسیله نیست. منتها از خدا وقتی حاجات خود را میطلبد نمیفهمد چه بخواهد، این نجات از آتش می طلبد. خب بنابراین اصل این که انسان به یک مربوبی سر می سپارد و در آستانش سر می ساید برای آن است که مشکلش حل کند. چون می خواد مشکلش حل کند، باید از حال او با خبر باشد، رابطه وجودی برقرار باشد، فیضش به او برسد و ماننده. اگر مسئله همون فلسفه و کلام رایج بود، خود طلوع آیت بود برای حق. وقتی خلیل حق با نمرود احتجاج میکند، رو برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان استشهاد میکند. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، وجود مبارک خلیل حق گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. از طلوع شمس استشهاد کرد که این حرکت محرک میخواهد، این حدوث محدث میخواهد. اما اینجا از طلوع استفاده نمی کند، از طلوع کوکب یا طلوع قمر یا طلوع شمس به عنوان حد وسط کمک نمیگیرد. اگر برهان برهان حرکت است، فرق بین بزوغ و افول ندارد. خب یه چیزی که قبلا بازق نبود همکنون بازق و طالع شد، محرک میخواهد، خواه کوکب خواه قمر خواه شمس. اگر برهان برهان حدوث باشد، کفلن با رأی قمر بازغم، از همون اول باید بگوید این خدا نیست. برای اینکه وقتی چیزی متحرک است محرک میخواهد، چیزی که حادث است محدث میخواهد. یا لما رأی شمس بازغتن، همین که بزوغ و طلوع شمس را دید باید به مردم بگوید این خدا نیست. برای اینکه چیزی که حرکت میکند محرک میخواهد، چیزی که طلوع میکند طلوع آورنده و طلوع دهنده میخواهد. اما وقتی که غروب میکند احتجاج شروع میشود، میگد آفل خدانی. خب اگر سخن از برهان حرکت است، چه در غروب چه در طلوع هر دو حرکت است. اگر سخن از برهان حدوث است، چه در طلوع چه در غروب هر دو این است. اگر به تعبیر فخر رازی و مانند اون لأن الهوی فی حضیرت الامکان افولان، اگر سخن از برهان امکان باشد در هر دو حال اینها ممکنه. اما این که محور احتجاج افول است معلوم می شود به این که هیچ کدام از این براهین یاد شده نیست، چون افول زوال است. بنابراین محور استدلال غیر از اون براهین معروف اهل کتاب فلسفه و کلام. مطلب دیگر همونطوری که در نوبت قبل بررسید این است که این نمیگوید چون آفل است آفل خدانی، مگه چون آفل است محبوب نیست. خب این یه مقدمه مطویه دارد، یعنی بازگشت این استدلال به دو تا قیاس است، یک شکل اول و یک شکل ثانی، هم به صورت قیاس استثنایی قابل تقریب است هم به صورت قیاس اقترانی. این کوکب آفل است و هیچ آفلی محبوب نیست، پس این محبوب نیست. این کوکب محبوب نیست و خدا آن است که محبوب باشد، پس این خدا نیست. خب اما قیاس اول، این کوکب آفل است چون محسوسه، یه امر روشنی است، یه مقدمه تجربی به حسی دارد و هیچ آفلی محبوب نیست. برای اینکه انسان چیزی دوست دارد که مشکلش حل کند، اونه که غروب کرده، غیبت کرده، رابطش از انسان گسیخته است، از انسان خبر ندارد، حیزش به انسان نمیرسد، که محبوب آدم نیست. بنابراین انسان به چیزی دوست دارد که با او در ارتباط باشد و چیزی که غائب است که نمیتواند محبوب باشد. منشأ محبت هم همون خیر و فیضی است که از اون محبوب به محب میرسد. خب پس آفل محبوب نیست، این شکل اول که اینها آفلن و آفل محبوب نیست، پس اینها محبوب نیست. قیاس دوم به اساس شکل ثانی است، اینها محبوب نیستن، خدا آن است که محبوب باشد، پس اینها خدا نیست. اینها محبوب نیستن روشن است، خدا آن است که محبوب باشد. چرا؟ برای اینکه ما برای چی خدا میخواییم؟ چون بحث در فصل ششم است، بحث در ربوبیت ماست. کسی که ما را میپروراند، ما به کسی سر میسپاریم و در آستان کسی سر میساییم که هستی ما را، کمالات هستی ما را، مشکلات ما را بدهد و برطرف کند. خب اون که هستی میدهد، کمالات هستی میدهد، مشکلات ما را برطرف میکند، محبوب ماست و ما خدا را برای همین میخواهیم. این حل دین و علل‌ها برای همه انسان‌ها در همه مراحل هست، منتها ضعافی از مردم نعمت‌های ظاهری از ذات اقدس اله طلب میکنن و نجات از آتش میطلبن. یه قدری قوی‌تر برخی از مردم کمالات علمی میخواهن، میخوان عالم باشن، عادل باشن، اهل قسط و عدل باشن، حسنات دنیا میخواهن، حسنات آخرت میخواهن، بهشت میخواهن. از اینها برتر و بالاتر که اوحدی از انسان هستن، چیزی را میخواهن که چون که صد آید نود هم پیش ماست، لقاء الله را میطلبن. اگر کسی به لقاء الله باریافت، همه حسنات دنیا و حسنات آخرت هم زیر مجموعه لقاء الله هست. پس اصل دین حب است و خدا کسی است که محبوب باشد و کسی که محبوب نیست خدا نیست. منتها درجات حب فرق میکند، یه عده اول محبند بعد کم کم محبوب حق میشوند، عده‌ای بر اساس حرکت حبی اون چی که در سوره مبارکه آل عمران گذشت پیروی حبیب خدا را انتخاب میکنند که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از اون طرف از اون به بعد این شخص محبوب خدا می شود. خب این حل دین و الالحب می بینید تا کجا اوج گرفته است. حل دین و الالحب، اول متدین و عبد محب است، بعد الله محب او. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا می شود محب او. چرا خدا می شود محب او؟ برای اینکه خدا ذات خود را دوست دارد، آثار خدا محبوب اوست بالعرض، خلیفه خدا محبوب اوست بالعرض، اگر یه مبدعی به کنه ذاتش عالم باشد و آگاه باشد، کنه ذات او محبوب اوست به ذات و آثار او محبوب اوست بالعرض. و اگر کسی بخواهد محبوب خدا بشود، به دنبال حبیب خدا حرکت می کند. به هر تقدیر ذات اقدس اله حجتی که نشان خلیلش داد حجت محبت است، نه حجت حدوث و حرکت و امکان امثال ذلک، که فرمود به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این هماهنگ کردن حکمت نظری به حکمت عملی است. شما بارها ملاحظه فرمودید که قرآن نظیر کتابهای علمی رایج حوزه و دانشگاه نیست که مسائل علمی خوش را ترک کند. مثلا در باب شرک در کتابهای عقلی میگن شرک محال است. قرآن کریم در این حال که استحاله شرک را تثبیت میکند، نظیر اون که در سوره مبارک انبیاء آمده است که لوکان فیها محالت و الا الله لفسدتا، بطلان تالی را در سوره ملک میگوید که هل ترا من فطور، یعنی لکن تالی باطل فالمقدم و مثلو. معذارک بطلان شرک را از راه ظلم بودن تثبیت می کند. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. می بینید در سراسر کتاب های حکمت به کلام هرگز یه همچه برهانی نیست. خب ظلم مال حکمت های عملی است، جزء بحث‌های ارزشی است به اصطلاح. توحید و نفی شرک جزء حکمت‌های نظری است، جزء مسائل دانش است، از ارتباطی با هم ندارد. اما یک کتابی که نور است برای تعلیم و تربیت آمده است، یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم در کنار هم ذکر می‌کند، از اون حکمت عملی برای تثبیت حکمت نظری کمک می‌گیرد. ربط این ظلم است. چرا ظلم است؟ برای اینکه اگر او شریک داشته باشد، معلوم شد وجود ناقصی است، چون ظلم نقص است، به معنای نقص است. کلتل جلدتین آتد اکلها لم تظلم منه شیئا، لم تظلم یعنی لم تنقص. اگر واجب همتا داشته باشد در هستی ناقص است. شما برای واجب شریک قائل بشید، حق مسلم او را تضییع کرده اید. خب این ظلم که جزء مسائل ارزشی است و جزء بحث‌های حکمت عملی است، در متن حکمت نظری به عنوان حد وسط قرار گرفته است تا صرف تعلیم نباشد، بلکه تربیت را هم کنارو داشته باشد. اونگاه وجود مبارک خلیل هم طبق این حجت خدا که به او ارائه کرده است، فبود آفل محبوب نیست، بزا اونا آرام شده. این که الان هم اکنون رخت بربست، همون ستاره‌ای که الان هست در لحظات بعد افول میکند، بخواه همه اینا آفلن. و سخن خلیل حق این است که اینی لا احب الافلین، یعنی اینی لا احب شیئا من الکواکب و الاقمار و الشموس، نه این که اینی لا احب هذا الافل. این که آفلین را با جمع محلا و الف لام ذکر کرد، یعنی لیس شیئا من الافل به رب سوا انکانا کوکبن لیلن اونها را شمسن او غمرا، چه همه اینها آفلن. بنابراین اونجا هم اشاره به یه ستاره خاص نکرد، لما را کوکبن، گرچه طبق بعضی از روایات بر ستاره زهره تطبیق شده است و قابل تطبیق هم هست که ستاره زهره در برخی از شبهای ما طلوع میکند، بعد به دنبال او قمر، بعد هم شمس از طرف مشرق روز میشود سر برمیآورد. اما هیچ شیء آفلی به نحو سالبه کلیه رب نیست، لا شیء من الافله به رب. برای اینکه چرا؟ برای اینکه باید رابطه بین رب و مربوب برقرار باشد، اون در حال غیبت رابطه ندارد. رب کسی است که معکم اینما کنتم، اونی که معکم اینما کنتم رب است، نه اونی که غروب کرده و از شما بی خبر است. الحمدلله رب العالمین.
الله الله یا رب، الله الله یا رب، الله الله یا رب. عابد یحمل فی جنبین إشراق اليقين، عابد يحمل في جنبين إشراق اليقين، بينه آي و وذكر وصلة لوح الجديد بأنه